أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در فرمايش مرحوم محقق نائيني بود در فوائد الاصول جلد اول صفحه 81 این بزرگوار فرمودند به نظر ما نسبت بین عقد و اثر عقد، نسبت بین سبب و مسبب که مرحوم آقای آخوند فرموده بودند نیست، بلکه ایجاد است به وسیله آلت برای رسیدن به ذی‌آله. این رو در جلسه قبل توضیح دادیم. بعد سخن به اینجا رسید که آیا نزاع صحیح و اعم در بحث معاملات طبق نظر مرحوم محقق نائینی جاری می شود یا نه؟ در سبب و مسبب فرمودن اگر اسامی برای اسباب باشه اون معاملات نزاع جاری می شود، نزاع صحیح و اعم، اما در مسبب نزاع جاری نمی شد. اما طبق بیان محقق نائینی چی؟ اگر اینجا ما نظریه ایجاد آلت و ذوالآلت رو قائل شدیم، اینجا هم باز فرمودن تحقیق الاصول جلد اول صفحه 291 و هو ایضا جار علی القول الثانی، نزاع بنابر قول دوم که قول محقق نائینی باشه جاری می شود. توضیحشو دادیم و گذشت. در انتهای قول محقق نائینی در جلسه گذشته وارد بیان سه نکته شدیم در کلام محقق نائینی از کلام منطق الاصول جلد اول صفحه 281. این بزرگوار در اینجا فرمودند ما باید سه نکته رو هم در کلام محقق نائینی بررسی کنیم. ما دو نکته شو در کلام ایشون بررسی کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. اون دو نکته چی بود؟ این بود که آیا اصلا خود این قول چگونه است، یعنی نسبت بین عقد با اون معامله ای که واقع می شود نسبت آلت و ذوالآلت هست یعنی چه. و مطلب دوم ایشان فرمودن آیا وجودشون اینجا بین آلت و ذوالآلت متعدد است یا نه، که دو موجود متغایر داریم یا نه. این رو هم در جلسه گذشته اشاره کردیم. حرف سوم یک کلمه مون، اون یک کلمه چی بود؟ این بود که محقق نائینی فرق بین عقد و نسبت بین عقد و معامله رو نسبت مصدر و اسم مصدر دانستن. این چگونه می شود؟ مرحوم صاحب منتقا می فرماین و اما الثالث فهو مما لا محصل له ان کان المراد بهی ما هو ظاهره. می فرماین اگر مراد از عبارت مرحوم محقق نائینی همین چیزی باشه که از ظاهر عبارت برداشت می شود، ما اصلا نمی فهمیم یعنی چی لا محصل له، حاصلی نداره، حرفی درش نمی فهمیم یعنی چی. ایشان می فرماین در جاهای دیگر، مثلا در بحث نهی از معامله، در اونجا گفته شده که فرق بین عقد و اثر عقد، که الان محل کلام ما عقد و اثر عقد دیگه، فرق بین عقد و اثر عقد گفتن یک فرق اعتباری غیر حقیقی است کالفرق بین المعنى المصدری و المعنى الاسم المصدری، زدن خوردن، زده شدن، زدن میشه مصدر، کتک خوردن میشه چی؟ اسم مصدر. روشنه دیگه مصدر و اسم مصدر. اسم مصدر همیشه میشه آره دیگه، کتک زدن و کتک زدن، یعنی کتک زدن دیگه، فرقی نمی کنه. مصدر و اسم مصدر اصطلاحاً، که اسم مصدر رو ما بهش میگیم چی؟ حاصل مصدر. ایشون میفرماین نظیر الایجاد و الوجود، حقیقت این دو یک چیزه، فرقشون اعتباریه. چرا؟ ایجاد از نسبت شی به فاعل انتزاع می شود و وجود از نسبت شی به قابل انتزاع می شود، و الا حقیقت ایجاد و وجود گفتن آیون چیه؟ یکیه. حالا منتقل اصول میگه ما این فرمایش محقق نائینی رو نمیفهمیم یعنی چه، که ایشان اگر همین ظاهر عبارتشون رو بگیریم که یکی رو عقد رو بگن مصدر، اثر عقد رو بگن چی؟ حاصل مصدر، که ظاهر عبارتشون هم همینه. نه، ما نمیپذیریم. و وجه بطلانه، وجه این که این سخن ظاهر کلام میرزای نائینی باطله، هوست الزامه لأن یکون الشیء مؤثرن فی نفسه، لازمه این سخن اینه که یک شیء مؤثر در خودش بشه. چرا مؤثر در خودش بشه؟ چون گفتیم ایجاد و وجود چند چیزن آیون؟ یک چیزن. نسبتشون اگر فرق کنه، فرق میکنن. نسبت ضرب به فاعل شد مصدر، نسبت ضرب به قابل شد اسم مصدر. از خود اون دو شی یه چیزن، به اعتبار نسبت فرق میکنن. خب اگر شما عقد و اثر عقد رو هم مصدر و اسم مصدر بدونید، خب اینا در واقع گفتیم چند چیزن آیون؟ یه چیزن. لازمش اینه که یک چیز مؤثر در خودش باشه. چی مؤثر در چی باشه؟ عقد مؤثر باشه در اثر عقد، که اثر عقد مثلا ملکیته، مثلا زوجیته، و عقد بشه مؤثر، زوجیت بشه اثر، و عقد و زوجیت هم که فرض این مصدرند و اسم مصدر، مصدر و اسم مصدر هم که یک وجود بیشتر ندارن، پس لازمش اینه که یک شی مؤثر بشه در بگید خودش. و این هم که درست نیست. چرا درست نیست؟ از شیء، او یا الله خوش آمدید، دلمون تنگ شده بود براتون، از واقعا عرض میکنم، از شیء لا یکون علتا لنفسه، چون یک شیء علت برای خودش که نمیشه که. روشنه دیگه با بیانی که عرض کردیم، چون وقتی مصدر و اسم مصدر شدن یک شی شدن، لحاظ نسبتشون تفاوت بینشون ایجاد کرد. خب عقد و ملکیت هم اگه قرار باشه مثل مصدر و اسم مصدر باشن، معناش اینه که عقد سبب شده برای خودش و شی علت و سبب برای خودش قرار نمیگیرد. چرا؟ اینم دیگه با سر جاش معلومه، چون اگر قرار باشه یک شی علت برای خودش باشه، یعنی باید این شیء به نسبت معلولیت نباشه، بعد از علت باشد. خب باز اگر دوباره علت خودشه، یعنی در رتبه سابق وجود داشته باشه. نمیشه یک شی در رتبه سابق هم باشه هم نباشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب و ذالکه لان لازم، لان ذالک لازم اتحاد العقد المؤثر والاثر فی الوجود الی آخر. خب پس اگر محقق ناینی، آیون تقاضا میکنم دقت کنید، میخوام جمعش کنم انشاءالله. اگر محقق ناینی که فرمودن نسبت بین عقد البیع، عقد النکاح و الی آخر با اون اثر این عقد نسبت مصدر و اسم مصدره، اگر ظاهر همین حرف مرادشون باشه که این حرف درستی نیست، چرا؟ چراشو الان عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم. و اما و این اريد ان العقد، شاید نه، یه چیز دیگه‌ای محقق ناینی میخوان بفرماین. اگر اراده شده از سخنشون و اراده فرمودن ان العقد مرتبط بالجهت المصدریه لا انه هو الجهت المصدریه، دقت کنید، اگر منظورشون اینه که عقد خود جهت مصدریت نیست، که حرف اولی این بود که عقد رو ما چی قرار دادیم آیون؟ مصدر قرار دادیم. اثر عقد رو چی قرار دادیم؟ اسم مصدر، برداشته از ظاهر عبارت آیه ناینی این بود. نه، شاید حرف دومی داره ایشون میزنه، میخواد بگه که عقد مرتبط به جهت مصدریت، خود جهت مصدریت نیست. یعنی چه؟ به تقریبه ایشون میخواد میفرماین منتقا ان هناك ملکیتا و تملیک. اینجا ما دو چیز داریم، یکی ملکیت داریم، یکی تملیک داریم. فالملکیه به معنا اسم المصدر، اون ملکیته به معنای اسم مصدر، و تملیک به معنای مصدر. واضحه دیگه، اینجا تملیک به معنای مصدر، ملکیتی که نتیجه تملیکه میشه به معنای اسم مصدر. والعقد المسمى بالسبب او الاله يترتب عليه التملیک. ما اینجا یعنی چند چیز داریم؟ سه چیز داریم. یکی ملکیت داریم که میشه اسم مصدر، یکی تملیک داریم که میشه مصدر، یکی هم عقده که عقد بهش میگیم سبب، بهش میگیم آلت، که تملیک متوقف بر عقده. یعنی رتبه عقد بر رتبه مصدر که تملیک باشه چیه آقایان؟ مقدمه. اول یک عقد داریم، عقد سبب برای تملیک است، یک تملیک داریم و یک ملکیت داریم که تملیک میشه مصدر، ملکیت میشه اسم مصدر. فهو مرتبطون بالجهت المصدریه، عقد ارتباط به جهت مصدریت پیدا میکنه، اما خودش مصدر بگید نیست. و علیه، اگر شارع بیاد یک ملکیتی رو امضا کند، در واقع امضا کرده تملیک رو، چون بین تملیک و ملکیت فرق حقیقی نیست، فقط فرق اعتباری هست، پس امضاء ملکیت یعنی امضاء چی آقایان؟ تملیک. خب امضاء تملیک یعنی امضاء عقد. از آخر برگردید، امضاء ملکیت یعنی امضاء تملیک، امضاء تملیک یعنی امضاء عقد، چون عرض کردیم عقد ارتباط داره به تملیکی که جهت مصدریت هست. بنابراین فامضاء الملکیه امضاء للتملیک لعدم الفرق بینهما الا اعتبارا، و امضاء التملیک امضاء للعقد لانه ناشئ من و مترتب علی، چون او تملیک ناشی از عقد، مترتب بر عقد. خب اگر این باشه سخن محقق نائینی، ایشون میفرمایند یک سخن معقولی است، الا این که انه ممنوع به انما یترتب علی العقد هو الملکیه و علیکم السلام و تملیک ینتزع عن ترتبها علی العقد صادر من المنشئ کما لا یخفا. ایشان در آخر کلامشون میفرمایند اونچه که مترتب بر عقده ملکیت است و تملیک منتزع از ترتب ملکیت بر عقده، یعنی اینجا دیگه تملیک به عنوان مصدر برای رسیدن به اون ملکیت نیست. یعنی اینجوری میخوام بگم اینجا سه چیز ما نداریم از قبل منتقا داره میگه، که یکی عقد باشه، یکی تملیک باشه، یکی ملکیت باشه. که بگید عقد نسبت دارد به تملیک، تملیک میشه مصدر برای ملکیت، و اینجا سه چیز داشته باشیم. منتقا میگه نه، ما دو چیز داریم، یکی عقد داریم، یکی ملکیت. پس تملیک کجا؟ تملیک انتزاع میشود از ملکیتی که مترتب بر عقد است. خارجاً ما حقیقتاً سه چیز نداریم، ما حقیقتاً چند چیز داریم؟ دو چیز داریم، عقد داریم و ملکیت. حالا اینجا به نظر بنده یه مقداری دیگه دقت زیادی شد. واقعاً اگر انتزاعی هم باشه تملیک بالاخره وجود دارد، ولو وجود انتزاعی باز همون سه چیز هست به فرموده محقق نائینی، عقد و تملیک و ملکیت. به وسیله عقد تملیک میکنیم، اثر و نتیجه تملیک ملکیت هست، پس مبنای محقق نائینی در نسبت بین عقد و اثر عقد شد آلت و ذوالآلت با توضیحاتی که گذشت. خب نزاع چی؟ نزاع رو عرض کردیم جاری می شود با بیانی که داشتیم و دیگه تکرارش نمی کنیم. تا اینجا فرمایش محقق نائینی گذشت. در ادامه نظریه سوم رو وارد بحثش میشیم که دیدگاه مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 164 به بعد. ایشان میفرمایند ان القول بان جریان النزاع فی المعاملات متوقف على ان تكون الفاظها اسامی للاسباب مبنی على ما هو المعروف. ایشان اول میگن آقا نظریه سبب و مسبب که نظریه آقای آخون هست، ما این نظریه رو در باب معاملات نمیپذیریم، این رو اول رد میکنن بعد نظریه خودشون رو بیان میکنن که نظریه خود مرحوم آیت الله خویی چی بود؟ آیون مبرز و مبرز، که حالا بیانش میاد. ایشان میفرماین این سخن که فرمایش مرحومای آخون است که فرمود نزاع صحیح و اعم در مسببات جاری نمی شود و اگر اسامی معاملات اسم مسببات باشه پس نزاع صحیح و اعم جاری نیست، اما اسم معاملات اگر اسم اسباب باشه که عقد و ایقاع است نزاع صحیح و اعم جاری است، چون عقد یا صحیح است یا فاسد الی آخر. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این دائر مدار یه سخن دیگه است که آقایان در انشائیات یک سخن معروفی دارن که انشاء صیغه عقدی از انشائیات دیگه، که انشاء رو میگن یعنی ایجاد المعنا به سبب لفظ. حالا چه لفظ، چه کتابت، چه اشاره، حالا اونا قائم مقام لفظن، مهم نیست اگر الان توی تعریف داخلشون نکنیم. ایجاد المعنا به سبب لفظ. آقای خویی میفرماین اگر اینجوری بگیم بله بله، نزاع فقط مربوط میشه به جایی که ما این اسامی بیع و نکاح و چی رو اسم برای چی بدانیم آقایان؟ عقد، که میشه سبب. بله اگر اسم سبب دونستیم بله دیگه نزاع درست میشه، که آیا این چیزی که وسیله ایجاد علقه زوجیت است، وسیله ایجاد علقه ملکیت است، آیا این چیز صحیحاً واقع شده یا فاسدن؟ اینجا نزاع صحیح و اعم درش معنا دارد و جا دارد. ایشون می‌فرمایند اما ما در جای خودش در فرق بین خبر و انشاء اونجا گفتیم که این قول از اساس معنا ندارد. کدوم قول؟ این که انشاء به معنای ایجاد باشد. ایشون می‌فرمایند نه. چرا؟ چون از لوکان المعنا، ایشون می‌فرمایند اگر اون معنایی که هست که حالا ملکیت زوجیت هرچه هست این از امور متأصله خارجیه باشد، اگر یک معنای اصیلی است که در خارج وجود داره، مثل تشنگی من یه معنای موجود در خارجه، اگه معنای موجود در خارج باشه با لفظ ایجاد میشه؟ نه، اگر فعلا دارن وجوه مسئله رو بیان میکنن، میگن اون معنا اگر معنای متأصل فی الخارجه، متأصل فی الخارج یعنی واقعی در خارج، اگر یه معنای واقعی در خارجه شقوق قضیه رو دارن بیان میکنن، یکی به لفظ ایجاد المعنا به لفظ درش معنا ندارد، من اگر تشنه باشم در خارج بگم انا تشنه انا العطشان یا نگم فرقی میکنه آقایون؟ بله؟ نه، چه فرقی میکنه؟ بگم و نگم فرقی نمیکنه، تشنه باشم هستم ولو لفظ نباشه، تشنه نباشم نیستم ولو لفظ باشه. پس اگر اون معنا از معانی متأصله خارجیه باشد که این معنا به وسیله لفظ ایجاد نمیشود، فإن ذكر لفظ الماء لا يروي العطشان ابدا، عطشان اگه صد بار بیاد بگه آب آب، هی بگه به به آب، آیا این سیراب میشه؟ نه. پس امر متأصل و اصیل و حقیقی خارجی که به وسیله لفظ ایجاد نمی شود، ایجاد المعنا به لفظ بود دیگه این مبنا. این که اما اگر او معنا از امور اعتباریه هست، مثل همین محل کلام ما، مثل ملکیت، مثل زوجیت، فایجادها و اعتبارها فی النفس بلا حاجت الی اللفظ. ایجاد ملکیت به اینه که ملکیت رو در نفسمون معتبر کنیم ولو لفظی هم در کار نباشد. همه بزنگاه کلام های خویی اینجاست، چون ایشون نه این که مبرز و مبرز میگن، میگن یعنی منی که میخوام این عینکم رو به شما هدیه کنم و ببخشم، ایجاد معنای ملکیت شما به اینه که من در نفسم این معنا رو ایجاد کردم، این معنا را من تا معتبر کردم در نفسم شما مالک عینک و در واقع شدید. ای آقا از کجا بفهمیم که من چنین اعتباری کردم که شما مالکید و این عینک بعد از این مال شماست؟ این نیازمند چیه؟ نیازمند مبرزه. مبرزش چیه؟ عقده. لذا ایشان میخوان بگن عقد حقیقتاً دخالتی در ایجاد المعنا ندارد. ایجاد المعنا با اعتبار نفسانی من تحقق پیدا میکند. اون عقد کارشیه حد اکثر ابراز و مافی نفسی است، که مافی نفسی چی بوده؟ ملکیت شما بعد از این برای عینک من، حالا چه در قالب عقد هبه باشد، چه در قالب عقد بی باشه، چه در قالب مصالحه باشه، فرقی نمی کنه. لذا مرحوم آیت الله خویی می فرماین لأن الامور الاعتبار، دقت کنید آیون، مطلب تمام شد. لأن الامور الاعتباریه خفیفت المعون کما هو المعروف ولا تحتاج الى ازیت من الاعتبار نفسانی. این امور اعتباری که امر اعتباری ما یعنی چی آقایان؟ همون اثر عقد، ملکیت و زوجیت و اینها، این امور اعتباری خفیف المعونه هن و به یک اعتبار نفسانی حاصل میشن. من همین که در نفسم اعتبار کردم که شما مالک عینک باشید، شما مالک شدید. ولی این امور اعتباری در تحققشون نیازمند لفظ، بگید چی آقایان؟ نیستن. اما قول قبلی خلاف این بود، ایشون میگن نه، اعتبار تا کردیم در اعتبار نفسانی، ملکیت و زوجیت و اینها که اثر عقده حاصل شدن، فقط ابراز میخوان، ابرازشون میشه عقد و ایقاع. این هم مبنای سوم، تمام شد دیگه. حالا با این توضیحی که ما دادیم، عبارات مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول خوب واضح میشه. ایشون میفرماین و انشئت قلت ان الانشاء هو ابراز الاعتبار النفسانی فلیس البی اسما للسبب بمعنى اللفظ المجرد، بی به معنای اون سبب نیست. و کذا لیس البی اسما للمسبب به معنای ملکیت شرعی. پس وقتی میگیم بی اسم برای اون لفظه نیست، عقده نیست، اسم برای مسبب نیست، که اون مسبب چی بود آیون؟ که اون ملکیت یا زوجیت باشه، هیچ کدوم نیست. لأن البيع اسم للفعل الصادر من البايع باختياره والملكية الشرعية عبارت عن امضاء الشارع که متعلق به ما صدر من البایع. پس بی اسم چیه؟ بل البیع اسم لمجموع الامر، دو امر. اون دو امر چیه آقایان؟ بی یعنی دو چیز، یک اول اعتبار نفسانی، دو ابراز اون اعتبار به وسیله لفظ. تا میگیم بی باید به ذهنمون دو چیز بیاد، یک این که من اعتبار کردم ملکیت شما را بر عینکم و ملکیت خودم را بر پول شما، این میشه یک، و دو میشه چی؟ ابراز این اعتبار به لفظ. بی یعنی این، غایت الامر. خب انهو علی القول بالصحیح اسم لهذا الاعتبار النفسانی المبرز مع قید امضاء العقلا. هر وقت گفتم بیع صحیحه یعنی چی؟ یعنی سه چیز. دقت کنید آخر حرفمه، بیع صحیحه یعنی سه چیز. او سه چیز چیه؟ یک اعتبار نفسانی، دو هر کی گفت ابراز اون اعتبار نفسانی، سه امضاش توسط عقلا. چرا میگه توسط عقلا؟ چون شارع در معاملات مشی کیو کرده؟ مشی عقلا رو کرده، الا موارد استثناء، اونا سر جاش محفوظ. خب پس بیع صحیح اینجا معنا پیدا میکند. بیع صحیح یعنی بیعی که دارای اعتبار نفسانی مبرز است و شار و عقلا هم او را امضا کرده اند. این میشه بیع صحیح. بیع اهم از صحیح و فاسد چی میشه؟ بیعی که امر نفسانی بوده باشد، مبرز هم داشته باشد، اما عقلا او را امضا نکرده باشد. و علی القول بالاعم اسم له، اسم برای اون اعتبار نفسانی مبرز است، سواء امضاه العقلاء ام لا. که این سواء امضاه العقلاء ام لا میگه یعنی اعم از سیئ و فاسد. پس آیت الله خویی میفرمایند طبق مبنای ما هم باز نزاع صحیح و اعم جاری هست. ولله الحمد.